با نام او و با سلام. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم. غزل 378. جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم، یعنی در جامعه ازرق در نخواهیم آمد، یعنی در شمار ریاکاران و اهل نفاق و رنگ نخواهیم قرار گرفت، زیرا عرض کردیم دلق ازرق لباس رسمی بوده است با رنگ رسمی برای طایفه‌ای که این گونه میپنداشتند که در راه فقر و سیر و سلوک گام برمیدارند. زیرا پیوسته ما بعض شما خوبان رسانده ایم این مصرع بلند را که نشان اهل حق و نه مرد حق، اهل حق، نشان اهل حق در بی‌نشانی. هر نشانه و نشانی بی تردید می تواند ما را از اهل الله جدا کند، زیرا اهل الله که نشانه خاصی ندارد. شیخ بزرگ شیراز می فرماید که دوستان خدا یا که اولیاء خدا ممکنن در اوباش، به راستی اهل الله نشانه و نشانی ندارند. و اون کتاب نشان از بی نشانی ها یا بی نشان ها شاید ترکیب خالی از لطف نیست، که شاید این ترکیب رو بنده سالها پیش پیشنهاد دادم برای اون کتاب. اما همینجا بگوییم نکنیم، از آنجا که در پایان هر بیت اینن تکرار شده است، بی هیچ کم و کاستی ردیف نام داره. ردیف چه بود؟ ردیف کلمه ایست یا کلمه هاییست، زیرا ردیف گاهی دو سه کلمه است، خاصه در شیوه هندی گاهی ردیف چهار کلمه هم بوده است که ما اونجا مثال زده این خدمتتون. از آنجا که بی هیچ کم و کاستی در پایان هر بیت تکرار شده، به این کلمه ردیف میگویند. این نکته رو هم بیفزاییم، دو شرط تقریبا برای ردیف لحاظ میکنند. نخست آن که بی هیچ کم و زیادی، بی هیچ کم و کاستی در پایان هر بیت تکرار شود، دو دیگران که ردیف در تمام بیت ها به یک معنی باشد، به معانی متفاوت در نیاید. واژه‌ای که به یک معنی بی هیچ کم و کاستی در پایان هر بیت به کار رود، ردیف نامیده می شود. اما قافیه های این غزل، حق ازرق مطلق ملحق مروق و واژگان دیگر، قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. حرف قاف از آنجا که آخرین حرف اصلی این واژگان است، حرف روی بر وزن قوی، روی نام دارد. قافیه رو ما با حرف روی میشناسیم. در نتیجه حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه است، و آن وقت حرف قاف در این واژگان حرف روی اند. خب حرکت قبل از حرف روی باید در قافیه یکسان باشه. حق فتحه دارد، یعنی حرکت قبل از قاف. خب باید این حرکت ا در تمام این واژگان یکسان شنیده شود. در نتیجه ما نمی توانیم معلق را با محق قافیه کنیم، زیرا محق حرکت قبل از حرف روی ا هست و حق حرکت قبل از روی ا هست. همه حرکات قبل از حرف روی باید یکسان باشه. این نکته را نیز التفات بفرمایید. دیروز این دو بیت را با شما خوبان معنی کردیم و امروز از بیت سوم شرح و معنی می کنیم و مقابله. رقم مقلته بر دفتر دانش نزنیم یا نکشیم. مقلته از باب مفاعله یعنی مقالته، یعنی به گمان افکندن و یا حالا یک دیگر رو به گمان افکندن، یعنی ساده تر عرض کنم به گونه این بنده با شما سخن بگوید که در شرح معنی و سخنی شما رو به اشتباه بندازم، یعنی زمینه رو جوری آماده کنم که شما معنی واقعی اون واژه و یا اون فصل و مطلب و بخش رو در نیابید. اساساً مقالطه یعنی به گمان افکندن دیگران، گمان یعنی به اشتباه. این که من کسانی را به اشتباه بیاندازم با سخن خود، به این حرکت من مقالطه میگویند. مقلطه پس یعنی به اشتباه افکندن، به گمان افکندن. رقم یعنی خط و نشان، به معنی قلم هم مجازن آمده است، مثل ترکیب رقم فلان هنرمند. ما بسیار دیده ایم که ذیل کار هنری نوشته شده است رقم میرزا احمد یا هر کس دیگر. رقم یعنی نشان او، خط او، و حالا مجازن به معنی قلم او، کلک او، خامه او. رقم مقلته در واقع بر دفتر دانش خط بطلان و قلم مغالطه رو راه ندهیم. اگر دفتر دفتر دانش است، ببندیم اندیشه مغالطه را در آن دفتر. ملاحظه بفرمایید تا چه حد به دانش خواجه بزرگ التفات می دهد و توجه، تا چه پای حرمت دانش را می دارد که مبادا مغالط کاران و مغلط جویان با شیوه های مختلف مغالطه را در واقع در دفتر دانش راه بدهند. به گونه دیگر یعنی با مغلط جویی چیزی که اعتبار ندارد به ما به عنوان دانش جا بزنند، درست مثل اون اسم مار و شکل مار. می فرماید مبادا که مغلط جویی و مغلط کاری و مغالطه رو تقوای اهل دانش را بران سر است که اهل دانش را به تقوا و پرهیزکاری، پرهیزکاری از منظره که مواظب باشند پیوسته از مغالطه خود رو مسئول نگاه دارند. مبادا که سخنان باطل خود رو، حرف بی اساس خود رو به عنوان علم به دیگران تحمیل دهند. همه سخن در این است. علم رو با مغالطه در نیامیزند و هرگز اهل دانش این گونه نمی کنند. اگر چیزی را نمی دانند فریاد برمی آورند که نمی دانیم. مبادا که مغالطه کنند و دیگران رو به خطا بیفکنند. از منظری دیگر می توان گفت این کتابی که تو به عنوان کتاب علم و دانش می خوانی هیچ جز مغلطه کاری و مغالطه نیست. بسیاری از اصطلاحات رو ما میبینیم که جز مغالطه هیچ نیست، جز تأویل هیچ نیست، تنها مغالطه است. این اصطلاحات رو اگر بشکافیم میبینیم تهش به قول هموطنان اصفهانی عزیز ما هیچ نیست. خواجه بزرگ شیراز اهل دانش را به تقوا فرا میخواند. تقوای اهل دانش آن است که پرهیز داشته باشند پیوسته که دیگران را به اشتباه نیفکنند. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، یا مبتنی بر چندین دست نوشته نکشیم. همینجا عرض کنم نزنیم 17 پشتوانه دارد، نکشیم 16 پشتوانه. این نکته را نیز بیفزاییم که کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل رو ضبط کرده، یعنی نسخه نوشته شده در سال 813 قمری، شاید ایا صوفیا، نکشیم ضبط کرده. ما اگر به دیر سالی نسخه میخواهیم التفات داشته باشیم، ناگزیریم نکشیم ضبط کنیم و نه نزنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش از این پس نکشیم ضبط میکنیم به چند اعتبار. کشیدن از آن فعلهای ایهامی است، چندین معنی و مفهوم تو در تو دارد. نکشیم به معنی ترسیم کردن، رسم کردن، تصویر کردن، و باز فعل کشیدن رو به یاد می آورد، برکشیدن رو، درکشیدن رو و رقم کشیدن رو. اما رقم زدن تنها یک مفهوم رو در بر دارد، رقم کشیدن چندین لایه ایهامی در پس آن است. از دیگر سوی کهن‌ترین نسخه ها که خب نکشیم ضبط کرده و باز 16 پشتوانه دارد، یعنی هیچ چیزی از نزنیم کم ندارد که فزونی نیز دارد از نظر دیر سالی پشتوانه ها که 813 باشد، نسخه 813. در نتیجه اجازه بدهید که رقم مغلط بر دفتر دانش نکشیم ضبط کنیم. از دیگر سوی نکشیم در این جایگاه با نکنیم در جایگاه ردیف از نظر شکل هندسی شباهت بیشتری با یکدیگر دارند تا نزنیم و نکنیم. نکشیم، این که کشیدن، ببینید چقدر شباهت با نکنیم دارد. به این نکات در تصحیح، در ضبط، در روایت حتما باید توجه کرد. بدیع دیداری، بدیع شنیداری، اینها خود فصلی مفصل است در حوزه دانش‌های زیباشناختی، دانش‌هایی که در دامن زیباشناختی پرورش می‌یابند. بدیع و آرایه‌های بدیعی تنها آرایه‌های لفظی و معنوی نیست، بسیار آرایه ها هست که ثبت نشده، تعریف نشده، ضبط نشده، اما با یک نگاه در میابیم که چقدر از نظر آرایه دیداری جلوه خوشی دارد. و این موضوع رو بیش از ما و دیگران و شارحان دیگر، خوشنویسان هنرمند بهتر می توانند کمک کنند و در این باره سخنرانی های مفصلی رو ارائه بدند. این هنرمندان بزرگ به راستی اساس کارشان بر بدیع دیداری، سر حق بر ورق شعبده. ما از این پس اجازه بدهید که شعبده بگوییم، اما اصل این واژه شعبده. شعبده حالا یعنی چه؟ یعنی همین طرفه‌کاری و تردستی. من کاری کنم که شما در واقع به گونه‌ای به رمز و راز کار من واقف نشید. به این کار میگویند تردستی یا شعبده بازی. شعبده باز امروز یک هنرمند بزرگی است، زیرا کارهایی انجام میدهد که هیچ کدام خلاف نظم طبیعت نیست، اما به گونه‌ای تردست است که ما رو به گمان میافکند، ما به اشتباه میافتیم. در واقع او کار خارق العاده نمی کند، کار او در شمار خارق عادات نیست، خلق عادت نیست اساسا، اما به قدری طرف کار است و ترده است. حرکت دست او و رفتار او سریع است که ما اون راز و رمزها رو در نمی آبیم و به اشتباه می افتیم. اما حضرت خواجه مقصودش از شعبده و تردستی اون جنبه هنرمندیش نیست، جنبه عوام فریبیه، جنبه فریب دادن مردم ساده دل و صافی ضمیر است. سر حق بر ورق شعبده. حالا دکتر غنی چیزی فرموده در حاشیه این غزل، اما بنده تصور میکنم که پاره ای از مردم برای عاشق و گذراندن زندگی صفحه هایی رو خطوماتی بران می نوشتند، تلسماتی به پندار خیش بران می نوشتند، خطوطی رو رسم می کردن و این خطوط هر چه عجیب و غریب تر در مشتری و در بیننده تأثیر شگرف تری می گذاشت. زیرا ما اساساً با چیزهای نو، تازه، بدی، شگفت‌آور، از اونجا که پیش از این میانه نداشتیم، توجهمون رو جذب می‌کند. اما این همه ثوابت و سیاره در هستی پیوسته به هیچ تکیه‌گاهی بر حرکت خود، شب و روز وقت خوش می کنند، هرگز شگفتی ما رو بر نمی انگیزه، زیرا عادت کردیم. این کائنات بدین شگفت انگیزی با همه راز و رمزهاش شگفتی ما رو بر نمی انگیزه، متاسفانه عادت کردیم. اما اگر یک شعبده بازی بیاید یک توپ تخم مرغی را بین سقف و کف رها سازد، حالا با یک نخ نامرئی، چنان شیفتگی ما و چنان به شگفتی در این مینگریم در این رفتار. اما این همه ثوابت و سیارات که میلیون ها سال است به حرکت شگفتنگیز خود ادامه میدهند، هرگز توجه ما رو جلب نکرده. اساسا یک شب بر بام نرفتیم، حالا در جایی که آسمان صاف و زلال است به این هستی خیره کننده ننگریسته ایم. از این منظر عرض می کنم این خطوط، این تلسمات هر چقدر عجیب و غریب تر در مشتری شگفتی بیشتری ایجاد می کنه. خواجه عزیز ما می فرماید مبادا که بر این صفحات و اوراق تردستی و شعبده بازی که برای فریب دیگران فراهم کردید حق رو وسیله قرار بدهید، مبادا که بگویید این اسرار حق است. مقصود این سخن است و الا اینکه بگوییم ورع اوراقی بوده است که با این تردستان و شعبده بازان کارهای طرفه و خیره کننده می کردن، خیلی سخن مهم می نیست. بیشتر مقصود خواجه صفحاتی است که این تلسمات و خطومات و شکل‌های مختلف رو در خود جای داده و این صفحات حالا یا بر روی برنج یا بر روی مس یا بر روی هرچه می فروشند و می گویند این رو با خود داشته باش و چه کن و چه نکن، می گوید مبادا که این صفحات شعبده و فریبکاری رو با نام حق بیامیزید، مردم رو با نام حق فریب دهید، بگویید سر حق است، بگویید این از اسرار است، مباد که سر حق را بر ورق شعبده ملحق کنید. بر این پایه عرض میکنم این غزل یکی از بهترین غزلهای حافظ بزرگ ماست. اگر از حافظ نمیماند الا 10 غزل، این غزل یکی از آن 10 غزلهای جاودانه. حافظ عزیز ما در این غزل سخنانی را فرموده است که در واقع درد جامعه ما رو بیان کرده است. مردم بی تقصیر صافی ضمیر که پیوسته در طول تاریخ بازیچه استبداد بودند، چاره ای نداشتند جز آن که به فریبکاران روی بیارند و فریبکاران این صافی ضمیران را به درهم و دیناری بفریبد و اشکال و تلسماتی را به اصطلاح خود در اختیار آنها قرار بدهد و به اونها بگوید که این اشکال و تلسمات و خطومات کار تو رو رونق خواهد داد. انسان استبداد زده، دست از همه جا بریده، دردمند و صافی ضمیر راهی جز این ندارد که به هر خس و خاشاکی توسل کند و اعتماد کند. اینکه عرض می کنم این غزل از شگفتی های آثار خواجه است، برای اینکه درد جامعه رو، رنگ و ریا و نفاق فریبکاران و دکانداران رو به روشنی بیان کرده است. از دیگر سوی این غزل از منظر فنی، به خصوص از نظر قافیه، که از دشوارترین هاست. تصور نفرمایید به سادگی ملحق و مطلق و ازرق و حق در کنار هم نشستند. شاعران بزرگ میابند و در میابند که این نوع قافیه بسیار دشوار است به سامان برسد، چه بسا کس دیگری این نوع قافیه ها را به کار ببرد. اون وقت میبینیم که شعر او چقدر طنزآمیز خواهد شد. اساساً به کار بردن این واژگان بسیار دشوار است در جایگاه قافیه. هر کس یارای آن رو ندارد که مفردات این گونه را در کنار این نوع قافیه ها بنشاند و از او سود ببرد. به راستی این شعر هم از منظر آرایه های بدیعی و هم از نظر فنی یکی از شگفت‌انگیزترین کارهای خواجه عزیز ماست و هم از نگاه مسائل اجتماعی سیاسی. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنی. این شین ضمیر که پس از التفاتش آمده است در جای خود به درستی ننشسته است. تنها نقدی که میتوان کرد در اطراف این غزل وضع ضمیر ش پس از التفات است، زیرا جایگاه این ضمیر پس از مروق است، یعنی التفاتی به می صاف مروقش یا به میش نخواهیم کرد. التفاتش به هیچ شکل، یعنی او را التفات نخواهیم کرد، اون وقت بگوییم به می صاف مروق. و پیوسته عرض کرده ایم که ما تغییر ضمیر، رفع ضمیر، اینها خیلی مبانی درستی نیست، سخن دقیقی هم نیست. خواجه ما با همه بزرگیش و با همه عظمتش مثل هر انسان دیگر سخن بلند دارد و سخن متوسط نیز دارد. از این 5000 بیت اگر هزاران مضمون بلند و استوار در پی هم فهرست شدند، شاید در مجموع حالا 10-15 بیتی داشته باشد که خیلی با معیار امروز ما نخواند و سازگاری نداشته باشد. سخن مهمی نیست. او در خرد جمعی ما می درخشد در واقع و در ناخودآگاه و حافظه تاریخی ما برای همیشه جاودانه است. تا فردا، وقت خوش. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم. ای به درویش و توانگر، به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مقلته بر دفتر دانش نکشیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، ارتفاعش به می صاف مروق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مقرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم.